بسم الله الرحمن الرحیم. از امور دیگری که در بحث تعلم مطرح کردیم، دیروز به این مقدار بحث کردیم، بحث کتب زلال بود که عرض کردیم در کتب فقهی و در مکاسب محرمه در حد حفظ کتب زلال و وجوب اعدام اونها و از بین بردن اونها بحث مطرح شده. منتها خب خصوصیتی در هیچ یک از این قیود نیست و کتاب یا غیر کتاب هرچه که مایه و باعث و ابزار گمراهی باشه شامل میشه بحث، و خصوصیتی هم در عنوان حفظ و اینها نیست. حفظش، تعلمش، از کنم که نشرش، اینا همه مشمول این بحث قرار میگیره. البته تعلیم اینها همه یه داستان دیگری داره که بحث تعلیم اصولا یه آینده جدا مطرح میکنیم، و اگر این مقدار بخوایم القاء این خصوصیات بکنیم، در واقع میاد عنوان این که اصلا تعلم این علوم زاله و کتب زلال، خوندنش، فراگیریش و بعدم حفظش، اینا همه محل بحث قرار میگیره و مشمول همین بحث اینجا قرار میگیره. این یه نکته در طرح محل بحث بود که در اعداد مباحث تعلم و علوم، که علوم چه علومی ما داریم که محرم باشه و تعلمش حرام باشه، یکیش هم بحث کلی و عام کتب زلال و علوم زاله میشه. حالا ما کار نداریم که زلال هم هر چه زلال باشه، چه اعتقادی اخلاقی، اونم عامه، بنابراین زلال هر زلالی باشه طبق مبانی که وجود داره، کتاب یا غیر کتاب، اون هم حفظ یا تعلم یا فراگیری و نظائر، اینا همه اینا رو شامل میشه. عرض شود که البته رو تعلمش حالا به خصوص بعد نکاتی عرض میکنیم. ما دیروز به اجمال، حالا من فهرست بحث دیروز عرض بکنم، دیروز اینو عرض کردیم که دو تا دلیلی که اینجا ذکر شده که خیلی به هم نزدیکه اینه. یکی این که میگن عقل حکم میکنه به لزوم قلع ماده فساد، و بنابراین اون چه که مایه فساد هست باید از بینش برد و حفظش نکرد بلکه از بین برد اون را. و یکی هم آیات و روایاتی که اما احیاء حق را، ما را موظف به احیاء حق و اماته باطل کرده، و هر چی که موجب وهن حق، احیاء باطل و تشیید کلمه باطل بشه، به این تعابیر مختلفی که هست، اون حرامه و عرض کنم که چیز را باید از بین برد که به اونجا کشیده نشه. این اصل این دوتا دلیل بود که حالا خیلی به هم نزدیکه، یه حکم عقل و کمی عناوینی که در شرعه که احتمالا اینام ارشاد به همون حکم عقل باشه. ما اینو تحلیل کردیم و صحبت کردیم با بحثایی که دیروز شد، و نتیجه به اینجا رسید که این بحثا همه از باب منع و حرمت مقدمه حرامه. اون چی که حرام است افساد، ازلال هست، احیاء باطله. اینو عناوینی نیست که حرام عقل مستقل بشه، از که حرام شرعاً هم حرامه. احیاء باطل، تشدید کلمه باطل، ازلال، افساد، ترویج فحشا و منکر، اینا همه عناوینی نیست که حرمت ذاتی و عقل میفهمه، شرعاً تأیید کرده این رو. خب مقدمات این، ما میگفتیم که اینجا چیزی خاصی نیست تو این حکم عقل و چی، مگر همون دفع مقدمات زلالت و گمراهی و فساده. اون وقت تو مقدمه ما دیروز بحث‌های سابق رو یه کمی تکرار کردیم، متو یه مقدار بازسازیش کردیم، گفتیم مقدمه ای از کنم که حرام، مقدمه ذاتاً حرام نیست، مگر اینکه دو تا حرف اصلی ما دیروز این بود، یکی این بود که میگفتیم این از باب مقدمه است و در باب مقدمه هم مقدمه حرام نیست، مگر اینکه فعل مقدمه خودش مشتمل بر یک امر حرامی باشه یا تولیدی باشه. وقت تولیدی رو ما سه قسمش کردیم: تولیدی ذاتی که بدون تخلل اراده است، تولیدی که آدم اطمینان داره که این امر که بیاد مترتب میشه برش اون فساد، وقتی این کتاب بیاد تو خونه یا کسی بخونه یا منتشر بشه اون امر فساد برش مترتب میشه. یه تولیدی احتمالی هم داریم که در مواردی که محتمل بسیار مهم باشه اون هم عقل حکم کنه که اونم رو باید منع کرد، مقدمه رو، که به اونجا چه نشه، ولو احتمال وصول به اون چی باشه. مثلا کتابی بیاره که موجب این بشه که بچه اصلا از توحید برگرده، اونجا محتمل چون مهمه، حتی تولیدی احتمالی هم عقل میگه مقدمه حرامه. این بازسازی بود که در بحث مقدمه ما انجام دادیم، یه مقدار تکمیل شد مباحث قبل. باید محتمل مهم باشه، اصل عدمه، ولی محتمل اگه مهم باشه. نه مرتکب حرام، آخه حرامی که مثلا کتاب اینجا باشه که شاید یه وقتی بخونه و یه جاشی بکنه، این فرق داره تا این که و مثلا فلان حکم شرعی رو مثلا اشتباه چی بکنه تا برسه به این که مثلا اصلا از کفر میره، میره مشرک میشه. در موارد احتمالی سادگی نیست که ما، اصل اینه که مقدم حرام نیست، یه جایی خاصی میشه که عقل حکم کنه، نه این ولو احتمالش هم میدی شما جلوشو بگیر، اون کلیت نیست. حالا اجازه بدید ما بحثاشو دیروز یه مقداری انجام دادیم دیگه، حالا در حد تلخیص بحث دیروز عرض میکنیم که ربط داره. این یه بحث ما بود و میگفتیم که در عرض شود که کتب ضلال هم همین قاعده اجرا میشه و حفظ کتب ضلال یا تعلمش یا خوندنش نمیدونم اینها از باب مقدمه، عنوان خاصی ما نداریم، توجه کردید؟ از باب مقدمه حرامه و در یکی از این چهار قسم اگر قرار بگیره حرمت پیدا میکنه، توجه کردید؟ این یه بحث بود که دیروز عرض کردیم، یه نکته مهم و نتیجه‌ای که خب چهره بحث رو خیلی روشن میکنه و تحلیلی که انجام گرفت. نکته دوم این بود که در دفع حالا حکم عقلم در این چهار مورد که حالا مورد اولش مهم نیست، در این مواردی که به عنوان مقدمه تولیدی حالا اطمینانی یا احتمالی میگه این مقدمه رو جلوش بگیر تا حرام و فساد و ضلالت محقق نشه، اونی که عقل میفهمه به صورت مستقل اینه که باید کاری بکنی که مقدمیت این برای ضلالت و فساد برش مترتب نشه، این مقدمیت ضلال و فساد، ضلالت و فساد پیدا نکنه. اما اینکه امها ذات مقدمه، این تو حکم عقل نیست، حکم عقل در همین حده، حکم اولیه عقل از در باب کتب ضلال دو تا حرف ما داشتیم، امها در باب کتب ضلال نه از باب مقدمه است که باید در چارچوب یکی از اون چهار محور قرار بگیره، این حرف اولمون بود. دومم اینه که حکم عقل فقط منع از مقدمیته، من از مقدمیته. من اینو هم تکرار میکنم چون بعضی دوستان نبودن، هم بحث مهمیه که بالاخره یه نوع دید خاصی در اینجا وجود داره. نکته بعدم اینه که عقل میگه منع مقدمیت بکن که بر اون مترتب نشه. این منع مقدمیت متغیر به تغییر زمان و احوال و شرایطه، شما کاری بکنید که این مقدمیت بر اون مترتب نشه. حالا این ترتب مقدمیات بر این، یه وقتی هست که هیچ راهی نیست جز اینکه این کتاب رو از بین ببرن، یه وقتی که نه، راه‌های بدیل داره و بنابراین اون وقت آدم مخیر میشه که کدام راه رو انتخاب بکنه. و گاهی هم هست که اون وقت بعد گفتیم این راه‌های متفاوت برای محو مقدمیت، گاهی هست در عرض همان آدم مخیر میشه که این کتاب رو تو مخزن نگه بداره یا اینکه در مخزن نگه بداره و پنهانش بکنه تو گنجی، یا اینکه بچه را یه جوری چی بکنه که مانع بشه که بره اونجا، فرق نمیکنه، اینو همه مقدمیت رو با جلوش بگیره. یه اینجا تأخیری است. گاهی هم هست که نه، دو شیوه منع از مقدمیت عرض شود که شیوه ها بدیل نیستن، در عرض هم نیستن، طولی هست. مثلا یا اینا کتاب از بین ببره یا اینکه اینو نگهش بداره کسی نخونه. خب اگر واقعا میشه اینو نگه داشت که یه آدمی که در معرض نیست نخونه، خب با نگه داشت که نخونه، از بین بردن به دلیلی که منافعی ممکنه برای مترتب بشه وجهی نداره، احیانا ممکنه اسراف هم باشه اگر خود کاغذ مثلا مالیت داشته باشه یا امثال اینها، توجه کردید؟ اینه که حکم عقل به لزوم قلع ماده فساد و دفع و احیاء حق و اماته باطل، اینا همه عناوینی نیست که مقدمات شود معنی کرد. مقدمم در اون سه صورت نفی حکم عقلم، نفی مقدمیته. شیوه ها متفاوته، گاهی شیوه های و شیوه های متفاوت گاهی در عرض هم و تأخیره، گاهی طولیست و ترتبی است. و اون وقت در زمان هایی هم ممکنه به این شکل بشه که شما به جای اینکه دفع بکنی از بین ببرید یا در مخزنی نگهش داری، به تناسب اوضاع و احوال زمان میگه اینو نگه دار ولی همراه او جوابش هم بنویس. اینا میگه راهه، ممکنه که در یه زمانی بهترین راه هم بشه، اینو دیگه واقعا تو حکم عقل یا تو این عناوین کلی که تو شرع آمده، عناوین کلی حالا ادله خاصش رو بعد متعرض میشیم، چیزی نیست. یعنی لو خلینا و انفسنا، ما باشیم و عناوین کلی که در باب اماته باطل، احیای حق، دفع منکر و زلالت و فساده، این دو سه تا محور کلی نتیجه تحلیلی است که ما میتونیم از این عناوین کلی به حکم عقل دست بیاریم. و اینجاست که اون وقت اون بحث های زمان، تحولات زمان و اینکه در یه زمانی اصلا خود اون موجب یک نوع توهمات دیگه و یه امور سوء بیشتری میشه و نتایج معکوسی میده، ولی این شکل که باشه اتفاقا نتایج بهتری مثلا مترتب میشه، این دیگه کارهای کارشناسی و موضوعیه. من حالا نمیخوام بگم کارشناسیش اینه یا اونه، ولی میخوام بگم تو حکم عقل اینه. حکم عقل اینه که اینا عنوان خاصی نداره جز مقدمیت. یک مقدمیت هم در یک از اون چهار صورت باید بیاد که سابق میگفتیم دو صورت و اینها، تعمیم دادیم به چهار صورت با یه قیود دیروز. این دو. سوم این که این مقدمیت هم که میگیم دفع بکنیم، دفع مقدمیته، نه دفع و رفع و اعدام مقدمه. مقدمیت رو باید گرفت، نه اینکه اون ذات مقدمه رو از بین برد. اینم عرض کنم که در همون مواردی هم که میگیم چینی حرامه، مقدمیتش حرامه، باید رفع مقدمیت کرد. اینم نکته بعد. و نکته چهارم هم اینه که این شیوه های رفع مقدمیت، این متغیره، متحوله، متفاوته، و شیوه ها گاهی ممکنه در آن واحد ما چند شیوه ای داشته باشیم، عرضیاً به نحو تخییر یا به صورت طولی و ترتبی. اینو چیزیه که از عقل در میاد اینه. تازه بعد از همه اینها، بعد از همه اینا، نکته آخر دیگرم اینه که وجوب دفع اینها هم که میگیم، عرض کنم که اگر از باب مقدمیت هم باشه، تازه وجوب غیریه، غیری است که حالا یا شرعیه یا عقلیه، ثواب عقاب جدایی نداره. یعنی اگر شما نیامدید این کتاب را از بین ببرید، ولی اتفاقا هم کسی نخون، مایه زلالت و گمراهی هم نشد، عقابی نکردید، یک چیز نفسی ثواب و عقاب مستقل دار نیست، یا این کتاب رو در مخزن قرار ندادید و اتفاقا هم کسی نخوند اینها، و باز چیزی نیست، برش متعتم نمیشه. اینم به خاطر اینه که وجوب اینها، وجوب نگهداری اینها و دفع مقدمیت اینها، وجوب غیری و غیر نفسی است. چی؟ یا خوند و منحرف نشود، خوند و منحرف نشود، بازم شما گناهی نکردید. بله درسته. در این دو دلیل اول که ما حالا تلخیص کردیم و حرف دیروز را، و تکرارش هم با اینکه یه مقدار تکرارم بود به خاطر اهمیتش و نکاتی که درش بود، نتیجه که میتونیم بگیریم اینه. عرض کنم که اونم که حالا فرقی نمی کنه چه حفظش، چه نشرش، چه تعلمش، توجه کردید؟ حالا تو نشرش یه مقدار حالا عناوین خاصه دیگه شاید باشه که بعد متعرض میشیم، و خوندنش، اینا همه همینطوره. نه فرض بگیریم که همون کتاب، آره آره دیگه، ما هم قید زدم دیگه، در مواردی که میشه اون رو اینجا نگه داشت و شاید اصلا لازم هم باشه برای اینکه بخونه و جواب بده. اگر اینا با هم شد این عنوان اسراف صرف میکنه، یعنی یا باید اینو از بین برد اون منفعت مفید برایش متعتم نشه، توجه کردی؟ چون منفعت محلله داره، یا اینکه نه، ولی اگه اینا نباشه بله اسرافش را صرف نکنه، یعنی میشه دفعش کرد بدون اینکه حالا اصل چیزش از بین بره. آره اگر اون منفعت اونجوری و اون عناوین دیگه نباشه، شاید اونش حالا صدق اسراف نکنه. الان ما اصلا به ادله خاصه نپرداختیم، بس اینه که اگر ما بودیم و هیچ دو سه دلیل خاص بعد میگیم، اونا نبودی چی؟ ما بودیم اون یه عناوین کلی که بابا باطل رو باید اماته کرد، چیزی نداره که کتاب رو بسوزونید یا آب بندازید، و حق رو باید چی کرد؟ جلو فساد، منکر رو باید دفع کرد، زلالت رو گرفت. ما باشیم میگیم اینا یه عناوینی است که اینا همه عنوان مقدمیت پیدا میکنه، میفته تو اون چارچوب مقدمیت با همین نکاتی که عرض کردم.
ما
بگیری شاید اون مقدم باشه. ما همین رو داشتیم. بله بله شما همون عرض منو دارید چه میکنم ما دیروز یعنی ما میگفتیم بس این نیست که اعدام به عنوان اعدام یا سوزاندن یا چی اینا واجب است. بعضی این تعبیرات تو کلمات فقها هست دیگه، تو بعضی کلمات داره که میگه اگر جنگی کردید و در غنایم جنگی کتابهایی چی کردید این را آتش بزنید اعدام بکنید. ما میگیم این عناوین اصلا تو حکم عقل و احکام که شرع اون را تایید کرده این عناوین نیست. اونی که هست همه اینها از باب دفع مقدمه است، اونم دفع ذات مقدمه که نیست، عقل میگه دفع مقدمیته. این دو سوم اینه که دفع مقدمه و یا مقدمیت هم متغیره به تغییر زمان و اوضاع و احوال و موضوع شناسی و کارشناسی هاست و اتفاقا همیشه این راه های مختلف هم در عرض هم نیستن. ممکنه که مثلا سوزن الان عرض کنم حالا یا به عنوان اولی در عرض هم نیستن یا به عنوان ثانوی، میشه این کتاب رو از بین برد، میشه جوابش رو همراش نوشت پیوستش کرد، میشه نمیدونم یه راه دیگه کرد. خب شما ذات گویا ممکنه بگیم مخیل نیستی به خاطر یه عناوین اولیه مثلا اسراف که برای صدق میکنه اگر صدق میکنه، یا عناوین ثانویه که الان موجب وهن میشه. اگر بیان بگن کتابای مارکسیسم هر که داره همه جا آتش بزنه اصلا وهن در شریعت میشه، توجه کردید؟ یا به عناوین اولی یا به عناوین ثانوی ممکنه یکی از این شیوه ها تعین هم پیدا بکنه. که در حکم عقل است اینه که عنوان نفسی و ذاتی و اولی احراق اعدام و از کنه امثال اینها نداره، بلکه همه اینها مقدمه دو عناوین عقلی و شرعی کلی میشه. این عنوان ها از خصوصیت میفته، اونی که میمونه عقل میگه که دفع مقدمه حرام و زلالت و فساد در یکی از اون چهار صورت واجبه، همین عنوان بیشتر تو عقل ما نداریم. تحلیل که میکنیم میبینیم دفع مقدمه هم در واقع یعنی دفع مقدمیتش، اینا بیشتر ما از حکم عقل نمیفهمیم. اون وقت دفع مقدمیت گاهی به اعدام مقدمه است، گاهی به گرفتن وصف مقدمیت از اوست و شیوه های مختلف. هیچ کدوم اینا تو حکم عقل نیست، شرع هم طبعا چیزی درش نیست، تازه همه اینا به عنوان غیری است نه شرعی نفسی و راه های متفاوت و بدیل میتونه داشته باشه. اون وقت رو این راه های بدیل باز جای کارشناسی ها و تأثیر زمان و مکان و شرایطه که این راه ها گاهی عرض همن فرقی ندارن، گاهی یکی در طول هم قرار میگیرن، گاهی یک راه قطعا نباس انجام داد به خاطر عناوین اولیه که مثلا برای استقام میکنه اسرافی چیزی، یا عناوین ثانویه که میاد مثلا میگه این خود سوزندن این کتاب ها موجب وهن مذهبه، وهن چی هست؟ اینا همه باید حساب بشه. ما دقیقا خواستیم همین فرمول کلیش رو تکرارم کردیم، ولی اون کار رو برای بعضی دوستانی ما دارش تکراری است و اینه که خب همین جا بیفته. من به اجمال دیگه عرض کردم اینو. حالا ببینیم چرا، حالا یه چیزای دیگه هم ادعا کردم، نگاهی میکنیم ببینیم چی هست. این ما اگر باشه فعلا داریم تأسیس اصل و قاعده میکنیم، میگیم از این عناوین کلی یک عنوان خاصی راجع به احراق اعدام کتب زلال یا فیلم ها یا امثال اینها نیست، مگر در اون چهار صورت این اصل ماشه. تو اون چهار صورت هم حکم مقدمه است نه عنوان خاص، مقدمه هم همین ازش بیرون میاد که تحلیل کردیم، این عرض ما بود. خب طبعا حالا این و اختصاص به حفظ و اینا هم نداره، تعلمش هم خوندن کتابش هم همینه که من خودم بخونم یا در معرض قرار بدم دیگری بخونه، اونا هم همه همینه دیگه، همین مشمول همین قواعد. و اما اینم را دیروز گفتیم، حالا توجه داشته باشه، گاهی بعضی مقدمات حرامی که همون قسم اوله، یعنی اصلا خودش داره نگاهی به نامحرم میکنه، نمیدونم چیزی که خودش اصلا خودش حرمت نهفته است، اون دیگه نمیشه گفت مقدمه است، خودش حرامه، اون موارد جداست دیگه. خیلی این جمله شما نفی در نفی های متعدد داشتید، من نفهمیدم درست این رو دلیل اولی و برعکسش نه دلیل به رفع اینطوریم اتفاقا عقل میگه اگر برای دفع زلالت و فساد این مقدمه ای که تولیدی است میدونیم منجرم باید بدونیم ها، اگر احتمال گفتیم که به آنه
به صرف احتمال اصل اینه که نتیجه نمیشه، مگر اینکه در یه امور محتمل بسیار مهمی باشه، مثلا توحید و شرک باشه که احتمالم احتمال عقلایی است که این اصلا بشه مشرک. و الا اینکه گناهی مرتکب میشه، چیزی میشه، من احتمال میدم که این اگه چه بشه و از اون ورم احتمال میدم نه نکنه، چیزی نداره که بکنه. نه لزوم حفظ که ما نمیگیم واجبه حفظ
هست،
چی؟ گفتیم که اگر بر اعدام عناوین اسرافی چیزی صدق نکنه که حالا در موارد خاص صدق میکنه، بله جایزه، مگر این که عنوان ثانوی بیاد بگه که بین این راه ها این موجب وهن مذهبه، وهن دینه، نمیدونم یه عنوان ثانوی، بله ما نمیخوام بگیم اعدام جایز نیست، ما میخوام بحث وجوب اعدام و احراق و اینها. آره این همینطوره، بله داریم، مگر اینکه عناوین خاصی پیدا بشه، بله اباحه است دیگه، بله طرق مختلفی است، یه تخیل عقلی دارم من بین این راه ها، مگر اینکه عناوین خاصی بیاد و این بعضی راه ها رو معنا بکنه، بگه این راه برو اون راه نرو. این دریافت عقلی ماست و تحلیل عقلی مسئله است. اما چند دلیل دیگه حالا به خصوص ذکر کردن که اینام رو حالا ما سریع متعرضش میشیم که در مکاسب آمده، در مکاسب آقای خویی، دیگران هم معمولا این مکاسب محرمه ها درش هست، غیر از این دو دلیل که یکی عقل بود یکی عناوین شرعی بود که یکی هم میشد در واقع، دلیل سوم میشه آیه شریفه سوره لقمان، آیه 5 سوره لقمانه که فرماد و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، پاره ای از مردمند که حدیث لهو را میخرند و اشتراع میکنند تا اینکه مردم را از راه حق و خداوند جدا بکنند و یتخذها هزوا و آیات ما را به استهزا میگیرند. اینم استدلال شده برش که این لهو حدیث لهو یک مصداق روشنش همون کتابه، توجه کردید کتاب موجب زلالت لهو الحدیث، اشتراع هم که ظهورش در همون اینه که آدم بخره و نگه بداره دیگه، میخره و نگه بداره دیگه، خب داره مذمت میکنه اون هم با وعده عذاب به این که کسی اشتراع بکنه کتاب مزل و زال را که لیزل عن سبیل الله. این عرض کنم که استدلال به این آیه که شده است. خب در این آیه هم چندین جواب دادن که حالا ما همون رو ذکر میکنیم دیگه. یک جوابی که داده شده اینه که یک اطلاقی از این بیرون نمیاد، بلکه این در یه صورت خاصه، من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، اونجایی که من بخرم برای این که گمراه بکنم، پس عنوان کلی نداره که کتاب زال یا مزل نباید خرید، نباید عرض کنم که نگه داشت، که از بعضی از کلمات فقها استفاده میشه که اطلاقی درش هست، یه همچه اطلاقی نیست، اگر هم همه جهاتی که بعد خواهیم گفت در آیه غمز این بکنیم از آیه استفاده میشه که اشتراع کتاب زال و مزل به منظور ازلال، کدام بخره که ازلال بکنه این حرامه، پس در محدوده خاصی کدام بخره برای ازلال حرامه. این یه جهت. جهت دوم اینه که تازه اون وقت اگر به همین شکل هم گفتیم با این قید لیوزل بگیریم، اشتراع لیوزل در واقع اون وقت این اشتراع لهو الحدیث عنوان خاص نداره، توجه کردید؟ اونی که اون چه که عرض کنم، پس اولا مقیده، ثانیا همین مقیدش هم که تحلیل بکنیم اصل حرمت رو اون ازلاله، یشتری لهو الحدیث حالت مقدمیتش داره و با این ارتکازات و عقلایی که ما مراجعه بکنیم اشتراع لهو الحدیث به خاطر این که مقدمه یک حرام شده اومده اینم حرمت بهش تعلق گرفته، بنابراین حرمت اشتراع لهو الحدیث میشه حرمت مقدمی، توجه که حرمت مقدمی، نه حرمت این که عنوان اشتراع لهو الحدیث خودش عنوان ذاتن محرمی باشه، عنوانی است که مقدمه، چون مقدمه لیزل عن سبیل الله شده این کار حرامه و الا اگر فی حد نفس این عنوان هیچ حرمتی نداره. در جواب اول میگیم که این عنوان هست منطقه عنوان مقید به یه صورت خاص حرامه، در جواب دوم میگیم تحلیل دقیق تر که بکنیم حرام همون لیوزلن سبیل اللهه، این اشتراط تو ارتکاز ما وقتی که القای به فهم ما بشه، اشتراط به عنوان مقدمه است که مقدمه هم چیز ذاتاً عنوان خاص نداره. هر چی که آدم انجام بده برای اینکه یذل عن سبیل الله حرامه، اون حرمتش از باب مقدمیت. توجه کردی؟ اینم پس برمیگرده به همون مقدمیت، عنوان خاص دیگه نداره در واقع. یعنی به ارتکاز ما و فهم عرف و مخاطب کلام که القا بشه، میگیم که اشتراء لهو الحدیث موضوعیت داره. میگه نه، اون ازلاله که خطرناکه و اشتباهه و گناه هست. حالا من اشتراء لهو الحدیث باشه یا اشتراء نمیدونم چیز دیگه باشه، یا اشتراء نباشه نمیدونم شکل دیگه، میگه اینو هیچ فرقی نمیکنه. اینا همه نشون میده که عنوان خصوصیت نداره. اشتراء لهو الحدیث این یه مصداقه، یه مورده. اون عنوان ذات اصلی و روح این اشتراء لهو الحدیث میشه همون چیزی که مقدمه این کاره. برمیگرده به همون حکم عقل که عنوان مقدمیت باشه. توجه کردید؟ پس این از گرچه اصل در عناوین شرعی موضوعیته که خودش ماهوه موضوعه، ولی ما اینجا اولانش چی؟ ثانیان میگیم که این موضوعیت نداره. این عنوان اشتراء لهو الحدیث در ارتکاز ما منصرف به همون مقدمه ازلاله. اونچه که حرام است ازلاله و مقدمه ازلال مذمت شده به خاطر اینکه مقدمه ازلال هست. توجه کردید؟ این هم نکته دیگری که این نکته حالا به این شکل در کلمات نیومده و من خودم رو این تکه دارم. جواب‌های این دو جواب‌های دیگری هم داده شده که از جمله که مثلا از مرحوم ایروانی نقل شده که این یشتری لهو الحدیث معنای اشتراء اونجوری نیست. یشتری یعنی یتعاطا لهو الحدیث، یعنی با او سر و کار داره با لهو الحدیث. نه اینکه لهو الحدیث منظور کتاب باشه و اینها، با اموری که موجب غفلت انسان میشه و سخنان غفلت آور با اونها سر و کار داره، ازش بهره میگیره برای اضلال. پس اصلا بحث عرض کنم اشتراء نیست، چون گاهی واژه اشتراء عرض کنم که اینجوری که ادعا شده، گرچه من در لغت حالا خیلی اینو پیدا نکردم، ولی این ادعای جوابی است که اشترا گاهی معنی خریدن همون معنای چی، گاهی اشترا به معنای عرض کنم تعاطی شیئه، یعنی سر و کار داشتن با شیء و معامله با شیء، معامله تعامل با شیء، تعاطی شیئه، بله، تحویل گرفتن شیء و سر و کار رو تعاطی شیئه به اصطلاح. اینا هم یه ادعایی است که شده در اشترا. حالا نمیدونم این ادعا شده و خیلی حالا رو تکنه. آره حالا اگر ممکنه که میدونم، حالا من تو لغت، آره من تا حدی که تو لغت حالا چی کردم پیدا نکردم که اینجور کاربرد داشته باشه، من فحص تامی هم نکردم، ولی مرحوم محقق ایرانی این ادعا رو کرده. برحال اینم جوابه. بله بله، حالا این نکته رو تو اون جمله بعد یه جواب داده شده که این لهو الحدیث، اینجا عنوان لهو الحدیث منظور کتاب نیست. لهو الحدیث یعنی اون عرض کنم که حدیث لهو، یعنی اون مطالب و سخنان باطل. اون وقت وقتی که منظور شد سخنان باطل، اشتراء لهو الحدیث میشه اشتراء لهو الحدیث. بله اون قرینه بر همون جواب همین میشه که لهو الحدیث ابتدا که کتاب نیست. لهو الحدیث این جواب جدایی نیست دیگه. لهو الحدیث یعنی سخن باطل. اشتراء سخن باطل دیگه میشه همون تعامل با او و استفاده از او. توجه کردی؟ دیگه عنوان کتاب و اینها عنوان خاصی از این بیرون نمیاد. میشه چون کتاب نوعی مقدمیت داره به عنوان مقدمه مصداق این بشه، ولی عنوان لهو الحدیث عنوانی نیست که بر کتاب صدق بکنه. معنای لهو الحدیث کتاب نیست. لهو الحدیث معنای دیگری داره که ممکنه به عنوان مقدمه و ابزار و وسیله و او هم کتاب قرار بگیره. بنابراین باز عنوان کتاب نیومد تو کار که بگیم عنوان کتاب، آدم کتاب زال که میخره، لهو الحدیث یعنی همین خریدن این کتاب زال، خریدن این کتاب زال. این مصداق خودش نیست، مقدمه این هست. یعنی لهو الحدیث مطلب باطل، آره این وسیله اوست، نه اینکه مصداق باشه. خیلی فرق میکنه. لبعی وقتی عنوان کلی و مصداق میگیم اون وقت عنوان موضوعیت پیدا میکنه، ولی اینجا عنوانی که ما داریم لحب الحدیث، حدیث هم در اینجا معنی گفته که نیست، فقط حدیث یعنی اون فکر، اون اندیشه، اون معرفت باطن. اون لحب الحدیث عرض کنم که از راه های مختلف میشه باش سر و کار داشت، یا از راه کتاب، یا از راه فیلم، یا از راه شنیدن، انواع اینها. اینا راه های اشتراح لحب الحدیثه، نه اینکه لحب الحدیث یعنی یه عنوانی که کتاب مصداقش باشه. این نکته خیلی از نظر فقهی فرق میکنه دا. وقتی ما میگیم انسان و زید که کلیست و مصداقش، اون وقت اینجا عنوان موضوعیت داره و بر خود این زید داره صدق میکنه. اینجا مگه لحب الحدیث که صدق بکنه بر خود کتاب، اون ماده خارجی و امر خارجی به عنوان اولی داره در آیه معن میشه. ولی یه وقتی که میگیم نه، لحب الحدیث اون معرفت باطل، مطالب و سخن که میگیم یعنی روح سخن، سخن لفظی نه، سخن منطقی، عرض کنم که دسترسی به سخن باطل کتابه، یه رایش فیلمه، یه رایش چیزای دیگه هست، میشه شیوه و ابزار، نه مصداق. نهج البلاغه این کتاب، کتاب یه راهی است ما برای اینکه اون معرفت و سخن حضرت رو بفهمیم. بله، 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 راهه، بله. حالا اگرم اولا که نمیشه، ثانی هم بشه، فقط اون گفتاره، این کتاب و فیلم و چیزای دیگه اینا یا نوشته، اینا همه میشه مقدمه اون گفتار، ولی اون که گفتار نیست. این کتابی که ما اینجا نوشتیم که این گفتاره چی نیست، این تسامحاً میگیم گفتاره.
تنقیل مرد بشه
چی؟ نه، ما تنقیه منات میشه خیلی فرق میکنه. ما میخوایم بگیم اون معرفت و اون مطالب باطل را بهش توجه کردن، اون داره حرام میگه. یعنی با قطع نظر از دو سه جواب قرن میخوایم بگیم که ذاتن لهو الحدیث را اشتراک کردن حرامه. میخوایم بگیم اشتراک این لهو الحدیث منظور کتاب یا فیلم یا ابزارها نیست، اون سخن باطله که اینا همه میشه مقدمه اون. وقت اشتراح یه معنایی پیدا میکنه و یه عمل خارجی که من کتاب میخرمش میکنم دیگه اصلا مصداق اون نیست. این میشه چی؟ میشه عرض کنم که مقدمه اون اشتراح لهو الحدیث. میگه قضیه ندیدی تو منطق، میگه قضیه لفظیه داریم و قضیه معنویه. قضیه معنویه یعنی اونیست که اون فکر باطلیست که البته همیشه در قالب الفاظ ذهنی قرار میگیره. لهو الحدیث یعنی اون افکار باطل. این رو اشتراح میکنه، یعنی باش سر و کار میورزه، ازش بهره میگیره برای اینکه گمراه بکنه. خب راه برای اینکه با اینا سر و کار داشته باشن، یه راهش کتابه، یه راهش فیلمه، یه راهش سخنرانیه، یه راهش اینو راه هاست، نه اینکه خودش مصداقهای لهو الحدیث و اشتراح لهو الحدیث باشه. یعنی این خریدن این کتاب اشتراح لهو الحدیث نیست، این مقدمه است برای اشتراح لهو الحدیث. ما در واقع حالا این کلام محققی روانی رو با بازسازی کردیم به این شکل، لهو الحدیث رو با اشتراح، وقتی که اینا رو با هم زمینه بکنید و مجموعاً بسنجید، اشتراح لهو الحدیث میشه سر و کار داشتن با همون مطالب غیر باطل برای اینکه ازش استفاده بکنه برای اضلال. پس اینا می جواب دیگه. بنابراین جواب این میشه که لهو الحدیث چیز فیزیکی ابزاری منظور نیست. سخنان باطل که میگیم یعنی مطالب باطل. این مطالب که شد اشتراح هم یعنی سر و کار داشتن با این دیگه. تو مطالب باطل که اشتراح معنا نداره، من اشتراح فیزیکی سر و کار داشتن. این دو تا قرینه، این قرینه میشه بر معنا شدن اشتراح. اون وقت نتیجه میشه که اشتراح لهو الحدیث یعنی سر و کار داشتن به مطالب باطل. این اون اگر این عنوان هم موضوعیت داشته باشه و حرام ذاتی نفسی مستقل هم باشه، یعنی سر و کار داشتن با مطالب باطل، توجه کردید؟ سر و کار ورزیدن با مطالب باطل، این حرامه. این که حالا من کتاب رو بخرم یا کتاب رو بدم کسی، یا فیلم رو بخرم یا فیلم کسی، اینا همه مقدمه برای این سر و کار داشتنه.
اونا میگن کتاب های زاده تایید و فروشش و تخریب و فروشی برای خوندن
تفاوتش اینه که اگر لهو الحدیث بگیم منظور کتابه، توجه کردید منظور کتاب لهو الحدیث، اشتراي لهو الحدیث، اصلا دقیقاً آیه داره میگه آ خریدن کتاب باطل حرامه، توجه کردید؟ یعنی به عنوان اولی و نفس ذاتی خود این خریدن کتاب عنوان داره تو کتاب، تو قرآن کریم. ولی رو اینجوری که ما عرض میکنیم لهو الحدیث یعنی سر و کار داشتن خرید، به قول ایشون خریداری مطالبه، سر و کار داشتن مطالب باطله. این کتاب دیگه عنوان نداره اینجا، این کتاب فقط جنبه مقدمیت برای این داره. یعنی یکی از راه‌ها و شیوه‌های سر و کار داشتن با مطالب باطل اینه که آدم کتاب بخره. یه راهش اینه که فیلم بخره. بله 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 بله، این همینه دیگه. ما میخوایم بگیم این موضوعیت نداره، گرچه البته به عنوان مقدمیت وقت اونو شامل میشه و تا مقدمیت که بشه دیگه همون داستان مقدمیت میشه. بله دیگه اون چی نداره، اون تأثیر برش چی نداره. خب اگه این همون جواب قبلیه که حالا بگیم این عنوان کلی است، اینا همه مصادیقشن، ما میگیم که به دلیلی که لیوزله داره این مقدمیت ازش منصرف مقدمیته نه موضوعیه. این سه تا جواب شد که بله بله اونجا هر جای یه جوری معنا میکنیم، اونجا که نمیگیم اینه، اونجا که اشترا معنای خودشه، مطلبه اون اشترا اونجا تو امور معنوی است، میگه اونجا نه معنوی است دیگه. نه اونجا قرینه داره، میگه یشترون اشتراوه به ثمن بخص یا ثمن، یعنی دو تا مفعول داره، میگه اینو خرید اونو داد، این را به آن داد. اینجا یشتری لهو الحدیثه، نمیگه چیزی مقابلش داد. حالا این ادعایی که این جور اشتراء رو معنا کردیم، نه، میگه دوتاشون متفاوته، این دو اصطلاحه، ادعا اینه دیگه. میگه یه وقتی اشتراء رو به ثمن میگیم یا شراء رو به ثمن قلیل، یا این دوتایی بعد میاد، اینو معاوضه درش هست. اما در این اشتراء لهو الحدیث معاوضه اصلا نهفته نیست، راجع کردید؟ این ادعایی که شده اینه که وقتی که با بای یا دو مفعولی نشه، با نداشته باشه، یه معنای دیگری است، توجه کردید؟ البته وقتی ما تحلیل بکنیم اینا دوتا هر دو یه جهت جامعی ممکنه پیدا بکنند، توجه کردید؟ یه ادعایی است که حالا من خیلی رو این وای نستدم، ما تقریر کردم این چیزی که گفتن، چون یک تأمل لغوی بیشتری را میطلبه. شأن نزول آیه این است که حالا شأن نزول آیه اینه که میومد در برابر قرآن قصه ها و اسطوره ها و چیزهای باطلی را یه آقای یکی از منافق اینا رو چی میکرد و برای مردم عرضه میکرد و صحبت میکرد و که جلوی نفوذ قرآن را بگیره، توجه کردید؟ جلوی نفوذ قرآن را بگیره. شأن نزولش هم جاییست که مقدمیت داره، ولی حالا اگر مقدمیت نداشته باشه، اونو داره کار خودش میکنه و اینم داره قصه و اسطوره ای را پخش میکنه، این چه مانعی داره؟ برحال اون مقدمیته. شأن نزول اونجاست که منافقی آمده در مقام معارضه با پیغمبر، آمده داره این دم و دستگاه میشینه که چی بکنه، نه این که حالا چی باشه، شأن نزولش هم اینه. خب پس این سه جواب شد که ما رو جواب دومش خیلی تکیه داریم، جوابیست که حالا خودمون روش تکیه. یک جواب این بود که این اطلاق نداره، عنوان و موضوعیت داره اشتراي لهو الحدیث، یعنی هم خریدن کتاب، ولی خریدن کتاب لیوزله هست، این مجموعه مقید. یه جواب اینه که صحبت اطلاق نیست، صحبت اینه که اشتراي اصلا موضوعیت نداره، اشتراي لهو الحدیث، حتی میگیم اشتراي لهو الحدیث یعنی همون خریدن چیزها به معنای ظاهریش هم میگیم، ولی اینکه موضوعیت نداره از باب مقدمه است، در چه شرایطی است که مقدمیت ذهن رو میبره به سمت مقدمیت و ارتکاز اینا عنوان خاص و مقدمیت بشه، ذاتی نمیده مقدم. یکم همین جواب آخری که اشتری لهو الحدیث، یشتری رو و لهو رو اینجوری معنا بکنیم.
چند موضوع در مورد اینکه یشتری رو به فروش، تا فروش هم فلان فروش کتابی نبود، بیان نکنه. حالا دیگه، حالا دیگه اگر اونو بگی فروش که، اونو بگی فروش که ایرانی هم قبول داره میگه این فروش، من هم همین فروش میگم. من حالا ما عمده اون چه عرض خود من اون بحث دومه که من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، ذهن در اینجا میره به این که یزله یعنی با ارتکازات ما که ازلال حرامه، و یشتری لهو الحدیث که مقدمیت برای اون پیدا کرده از باب مقدمیت اشکال پیدا کرده. ولی اگر روزی عرض کنم که عنوان خاص نداره، مقدمیت نداشته باشه، دیگه اشکالی نداره. این میشه پس عرض ما اینه که از این آیه بیش از اونچه که عقل ما تحلیل میکرد در ذیل همون عناوین کلی چیز خاصی بیرون نمیاد. راجع به عنوان کتاب اونم به عنوان نفسی و مطلق بیاد بگه که این حرامه، توجه کردی؟ در همون شرایط مقدمیت میشه، مقدمیت هم میفته تو اون مسیری که توضیح دادیم. این یک آیه دیگه که اینجا هست. آیه بعدی هم که در سوره حج آیه 31 هست و آیه خیلی مشهوری است، وجتنبو قول الزور، وجتنبو قول الزور هست که منظور مفهوم زور همون باطله و اجتناب از گفتار باطل ما مأمور بش شدیم. ببخشید اون بحث قبلی یه نکته دیگه هم بگم که اینا آقای خویی داره، یادم رفت تو بحث قبلی جواب دیگری هم که آقای خویی اونا دارن اینه که تازه من یشتری لهو الحدیث که اونجا گفته شده تو روایت تو آیه عنوان اشترا داره، اما حفظ و اینها و یا اینکه حالا که چیه باید اعدامش بکنه اونا که دیگه از آیه بیرون نمیاد. اگه جموده و لفظ بخوایم بکنیم اینا از آیه بیرون نمیاد. این هم اونجا آقای خویی اونا دارن که جای خودش. حالا عمده عرض ما همون عرض دومه. این وجتنب قول از زور هم معنای لغوی و ظاهریش که همون باطله، قول باطل را آدم باید اجتناب بکنه. منتها این قول زور در بعضی روایات به غنا تطبیق داده شده، بله؟ بعضی روایات به کذب تطبیق داده شده و بر کتاب باطل و اینا البته دلیل در روایتی تطبیق داده نشده، ولی فقها گفتن خب اونم یه نوع زوره دیگه. قول زور عرض کنم که یکیش هم کتاب باطل و یا فیلم باطل و اینا همه قول زور هست. البته این که بعضی جا گفته شده کذبه یا گفته شده غناست و امثال اینا همه مصداقه دیگه، بیان مصداق من تفسیر نیست، تطبیقه که اونا میشه. حالا اون چی که مهمه یعنی در اصل معنا قول باطل رو باید اجتناب کرد، ظهورش هم در لزوم اجتنابه، اینش درش تردیدی نیست. منتها برای اینکه استدلالی که به این شده برای اینکه کتاب را باید، کتاب زال را باید از بین برد یا خریدش، یا اینو با تالا روش تعملی بکنیم که جلسه بعد. و السلام علیکم.